اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی رو توفیق داشتیم گفتگو کردیم، انگیزه ای رو برای گفتگو در این موضوع اضافه کردیم بر اهمیت خود موضوع، و اون مطلبی بود که یکی از کسانی که گفتار او رو شاید مثلا بعضی ها باش مواجه بودن تو این شبکه های اجتماعی، که در مقدمه عرض کردم که ما نمیدانیم پرساد این گفتگو در چه شرایطی بوده، قبل و بعدش چیه، و ما غرضمون از این نقد و بررسی، نقد و بررسی شخص نیست، نقد و بررسی سخنه، چون ما موقعیت شخص رو نمیدانیم و شخصم فعلا اینجا نیست که بخواد نسبت به سخن خودش توجیه یا دفاعیه‌ای رو در واقع صادر کنه. به هر تقدیر موضوعی که در واقع اونجا گفتگو شده بود این بود که گویی ما شیعیان بی محابا بدون احتیاط به اصرار علاقمندیم که اون مقدسات اهل سنت رو به چالش بکشونیم، مسخره کنیم، ناسزا بگیم، لعن بکنیم، و همین موجب می شود که در واقع تخم کینی کاشته می شود و اونها این عملیات رو انجام میدن و روز به روز این شقاق و دشمنی و در واقع جدایی بیشتر میشه و دودش توی چشم ما میره. در اون استدلالی که گوینده بیان کرده بود اینگونه گفته بودند که شیعه در گذشته اینگونه نبوده است و اساساً شیعیان در واقع اینگونه نبوده که اختلافی بین اونها و اهل سنت بوده باشه. در کنار هم زندگی میکردن و اساساً این اعتقاداتی که ما به عنوان اعتقادات شیعی امروز با اون مواجهیم، عصمت ائمه علیهم السلام و اون چیزی که در زیارت جامعه در واقع از اون یاد میشه، اینها امروز یا اینجا سر و کلش پیدا شده و اشاره کردن به این که زیارت جامعه از جمله اون موارده که در واقع زیارت جامعه در واقع میشه اون مرامنامه شیعه غالی و ما شیعیان غالی هستیم، یعنی غلوف کرده ایم. در دو شب گذشته توفیق داشتیم راجع به این موضوع گفتگو کردیم، امشب هم بحث رو ادامه میدهیم. دیشب به این نقطه رسیدیم که این گونه نیست که خدای متعال عالم رو به گونه ای رقم زده باشن که هیچ اختلافی وجود نداشته باشه، اتفاقا به عکس، قرار در عالم بر این بوده است که خبیث و طیب از همدیگه شناخته بشن، قرار بر این بوده است که مؤمن و کافر شناخته بشن. وقتی میگیم مؤمن و کافر شناخته بشن توجه کنید، یعنی حتی منافق، منافق باید تکلیفش روشن بشه. اگه در صدر اسلام میبینیم رفتار حضرت بگونه ایست که مسلمانی ملاک است، ولی بعد حضرتش میبینیم مسلمانان به جان هم میافتند و در واقع یه عده مؤمنند، یه عده کافر، مشرک، ولی قبلا لباس اسلام به تن کرده بودن، درسته؟ و این فرمایشی که فرمودن ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، و اساسا لقب امیرالمؤمنین علیه السلام ناظر به همین مطلبه که ایمان را با امیرالمؤمنین میسنجند و صدر اسلام قرار نیست مؤمن از غیر مؤمن در ظاهر و در بیرون باز شناخته شود، نه اصلا اینطوری نیست. ولی خب چه کنیم، بالاخره کربلا پیش آمده، یه عده به اسم مسلمانی با تکبیر با خوندن قرآن با حفظ قرآن آمدن پسر پیغمبر رو میکشن، نه در کربلا، قبلش هم زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. و بعد گفتگو بر این بود که اون کسی که پدر را کشت و تخم کین کاشت، چون گفت پدر را کشت و تخم کین کاشتی، پدر کشت را که بود آشتی، خب ما نبودیم، از روز اول کسان دیگری این پدر کشتگی رو رواج دادن و اتفاقا رفتار شیعیان علمایشون، رفتار اهل بیت علیهم السلام و گفتارشون و توصیهشون اکیدن بر این بوده است که جامعه اسلامی رو برهم نزنن، آشوب نکنن، آشفته نکنن. این ادبی است که به ما هم تعلیم کردن، این ادب همزیستی است، هیچ ارتباطی به اعتقادات ندارد. چند تا روایت من امشب در همین فضا بخونم تا انشاءالله مطلب برای شما روشن‌تر بشه. عرض به خدمتتون که عبارتی که اون گوینده در واقع گفته بودند این بود که شیعه در ابتدا این نبود، بعدها این چیزا در آمد. شیعه و سنی دعوا نداشتند. من فقط به دوستان عزیز، مخصوصا دوستان جوان، فقط میگم که برن توی متون تاریخی که خود اهل سنت نوشتن، برن داستان سقیفه رو بخونن، جنگ جمل رو بخونن، صفین رو بخونن، فجایع بن العباس رو بخونن. اینا که دیگه مال زمان ما نیست که، گفتم خدمتتون سقیفه اختلاف بین مسلمانان است که اتفاقا شیعه از اون بیرونه، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام و یاران حضرت نرفتن خودشون آلوده این نزاع بر سر حکومت کنن. بعد در جملاتشون گفته بودن که اهل بیت علیهم السلام نام فرزندان خودشون رو نام خلفا میگذاشتند، از جمله امیرالمؤمنین علیه السلام، و اشاره کردند به اون روایتی که از امام موسی بن جعفر علیه السلام که کسی آمد خدمت حضرت، حضرت بر اون نهیب میزنن که چرا اسم دخترت رو عایشه گذاشتی. من روایت رو بخونم خدمتتون. الحسین ابن محمد ان معل ابن محمد ان الوشا ان محمد ابن سنان ان یعقوب السراج قال دخلت ابی عبدالله علیه السلام و هو واقف على رأس ابي الحسن موسى وهو في المهد فجعل يساره طويلا فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال لي ادن من مولاك. از امام صادق علیه السلام راویاشو میگه نقل شده که حضرت بر کنار سر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرزندشون بودن و داشتن یه گفتگوی میکردن، بعد من نشسته بودم تمام شد، بعد به من گفتن که حالا بیا نزدیک مولای خودت بشو، چون مولاشو باید بشناسه. میگه ادن من مولا که فسلم فدنوت و فسلمت علی فرد علی السلام بلسان فصیح. بیا نزدیک مولات بشو سلام بکن. سلام، نزدیک شدم سلام کردم، حضرت در اینی که در مثلا به تعبیر ما، به تعبیر ما گهواره بودن، به لسان فصیح در واقع جواب دادن. ثم قال لی اذهب فغیر، برو و تغییر بده اسم ابنتک، برو و اسم دخترتو تغییر بده، التی سمیتها امس، همون اسمی که دیروز روش گذاشتی، فانه اسم یبغضه الله، اون اسمیه که خدا این اسمو مبغوض می‌دارد. و کان ولدت لی ابنتون سمیتها بل حمیرا، من یه دختری خدا بهم داده بود اسمش گوشته بودم حمیرا. فقال ابو عبدالله علیه السلام انت الى امرهی تر شد فغیر تو اسمها. حرفشو گوش کن که به سعادت نائل میشی، هدایت میشی، و من اسم رو عوض کردم. یکی از القاب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو زیارت است، السلام علیک ایها الولی المرشد. انت الى امرهی ترشد. خب عنایت کنید، امامان اسم فرزندانشون رو به اسم خلفا میذاشتن و امیرالمومنین علیه السلام اسم فرزندشون رو مثلا به اسم خلفا گذاشتن. خوبه؟ از این چه نتیجه ای میشه گرفت؟ نمیشه نتیجه گرفت آنچنان عرصه بر شیعیان تنگ شده بود که شیعیان برای حفظ جانشان و داشتن امنیت و زندگی در میان مسلمانان دیگر، برگ برنده شون این بود که اسمشون به اسم خلفا باشه. باور نمی کنی؟ خب بریم ببینید دیگه. چند سالی تو عراق، سوریه، طرف فقط جرمش اینه که اسمش علیه، در جا سرشو می برن و اسمش فاطمه است و اسیری می گیرن. نمی بینید؟ اگه نمی دونستن این اتفاق می افته اسم بچهشون علی می زشتن. حالا یکی ممکنه بذاره، ولی اگه نذاشتن تقصیر ندارن که. حضرت نباید یه کاری بکنن که شیعیان دیگه ابایی نکنن، نترسن، احساس خاری و ننگ نکنن اگه اسم فرزندشون رو گذاشتن اسم خلفا. حضرت نباید یه دوستی داشته باشن به اسم عثمان ابن مزعون که بگن کان علی فی ما مزا اخون فی الله، یه برادر دینی داشتم، و او رو مدح بکنن. برای اینکه اگر حضرت منزه بودن از این نامگذاری، خب شیعیان هم نمیذاشتن، خب جانشون همیشه در خطر بود. گذشته نسبت به حال بسیار بدتر بوده. تاریخ رو بخونیم بعد ببینیم چرا تو اون تاریخ اسم بچهشون رو گذاشتن اسم خلفای اول. و اگر اسم خلفا رو گذاشتن، اما اسم حمیرا نذاشتن، اسم دخترشون ها، این روایت ربطی به اسم خلفا نداره، معلوم باشه. و بعد اونجا گفته بودن که امام صادق علیه السلام از نوادگان ابوبکرن، مگه میشه ازت بیاد پدر بزرگ خودشو دشنام بده؟ بابا کافی آدم قرآن بخونه، خب کافی روایت بخونه. یعنی چی مثلا؟ مگه آدم اگه چیزی در راه خداست باید ملاحظه کنه، چون مثلا فامیل ماست؟ بعد اون نوادگی باید اثبات شه، حالا من به اون کاری ندارم. یعنی هر کس به هر نوعی با امام صادق علیه السلام نسبت داره دیگه هیچی، منزهه. اسلام کم چیزی نگفته که. چطور در مورد پسر نوح ملاحظه نمیشه؟ بابا پسر پیغمبر، آخه نگین عملون غیر صالح. سرپرست از ابراهیم، بابا نگین مشرکه. اینا رو مثل که ما خودمون داریم در میاریم، تاریخ که اینا رو نمیگه. به هر صورت به لحاظ منطقی و عقلی، نامگذاری دلیل همراهی و موافقت و تأیید نیست، دلیل همدلی نیست. توجه میفرمه؟ در بین مطالبی که بود، من باز یه روایتی خدمتتون بخونم برای اینکه این قضایا معلوم بشه انشالله. مطلبی رو اشاره کردن که ائمه علیهم السلام رو ما معتقدیم که معصومن و این در شیعیان گذشته نبوده. شیعیان ائمه رو انسانهای پارسا و پرهیزگار می دانستن، معصوم نمی دونستن، براشون علم غیب قائل نبودن. مقاماتی مثل ایاب الخلق الیکم و حساب هم علیکم براشون قائل نبودن. من یک سوال کنم، میشه خدا امام بفرسته وسیع تعیین کنه برای پیغمبر که بعد پیغمبر دین تحریف نشه، قرآن تحریف نشه. میشه خدا امام بفرسته بعد غیر معصوم؟ شما فکر کنید اگه خدای متعال به شما یه امامی معرفی کنه، بگه این خلیفه منه، امام مفترض الطاعه است، ولی منه، وصی پیغمبره، حافظ قرآن و دینه، ولی خطاکاره، شما فکر می‌کنی اهانت به کیه؟ این اهانت به خداست اولا، نه به امام. خدای تو این همه دم و دستگاه نتونستی این خبری که میخوای به ما برسونی و دینی که به ما برسونی اینو ضمانت کنی از تحریف؟ آخه این چگونه امامیست؟ اگه اونوری بره من از کجا بدونم اینوری داره درست میره؟ نکنه داره اشتباه میره؟ اگر قرار نیست حجتی باشد و قرار است انتهای اون چیزی که خدا فرستاده یه امامی باشه که خطا درش راه داره و امکان داره، خب دیگه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما چی رو با چی بسنجیم؟ ملاک حق چیه؟ نفی عصمت از، دقت کنید، از اولیاء خدا، از خلیفه خدا، این تهمت و افترا به خداست نه به بنده خدا. مگه ما مخلوق خدا نیستیم؟ معصوم هم نیستیم؟ این چه تهمت به خدا نشد که؟ اما اگه خدا آمد مخلوقشو ولی کرد، خلیفه کرد، امام کرد و معصوم نبود، میشه تهمت به خدا. وقت ما این همه روایت داریم در اهل سنت، ما آیه داریم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، رجس یعنی هر ناپاکی، الف لام داره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل بیت مساقش هر کی میخواد باشه میشه معصوم دیگه، اصلا کافی بود. بعد فرمود و یطهرکم، بعد فرمود تطهیرا، بعد کتاب بخونید، نوشتن کتاب اهل بیت در مجامع روایی اهل سنت، ببینید اینقدر نوشتن در مورد اهل بیت علیهم السلام که کیان تو منابع خودشون و معصومن. غلو من معصوم بدونم امام رو؟ امام که ببخشید پسرخاله من که نیست، فرستاده خداست. من فرستاده خدا، حافظ دین خدا، قرآن ناطق، کسی که قراره بگه تو قرآن خدا چی گفته، اختلاف رو رفع بکنه، من بگم این معصوم من غلو کردم؟ اولا یه نکته رو دقت کنید، ما در اصطلاحاتی که به کار میبریم گاهی مثلا ما از هم ناراحت میشیم، اون یکی به اون میگه مثلا خیلی نامردی. خب نامردی اصطلاحی است که بین ما فارسی زبان ها فعلا جریان داره، ممکنه توی یه مجموعه ای که مثلا خیلی مردانگی براشون مهمه نامردی یه فوش رکیکیه، بین ما ممکنه حالا یه چیز ملایمی باشه. نامردی اصطلاحی که ما میسازیم، ما به هم نسبت میدیم، ما به کار میگیریم، درسته؟ اما اگه شما آمدی یه اصطلاح از قرآن گرفتی، گفتی این کافره، این مشرکه، این منافقه، این مؤمنه، مجازی این کارو بکنی؟ یه موقع میگه کافره مثلا بیدین به اعتبار یه لفظ عامیانه فارسی، حالا بیچ لفظ قرآنی میخوای به کار ببری، لفظی که میخواد ازش در محکمه الهی یا در محکمه بشری ازش نتیجه شرعی گرفته بشه. اگه غلو و غالی یه لفظ عوامانه است که فارسی زبان ها به کار میبرن، مشکلی نیست. اما یه لفظی است که قراره بار شرعی داشته باشه. اگه یه نفر به کسی میگه غالی، سوال میکنم نباید شرعا مطمئن باشه که این اسم رو میتونه نسبت بده؟ وقتی شما میبینید تو خود قلوب و اینکه کیا غالیان بین علما اختلافه، نمیفهمید که باید احتیاط کنید در مقام دادن این نسبت به لحاظ شرعی به کسی؟ قرآن که میگه لا تغلو فی دینکم، کیا رو میگه؟ غلو یعنی شما یک کسی رو خدا بدونید یا خدا رو یک کسی بدونید. شما بگید آقا یه آدمی هست میتونه کوه دماوند و کوه دماوند رو با یه انگشتش بلند کنه، این غلو نیست، این دروغه، این اغراقه، غلو نیست. به لحاظ شرعی اسم این غلو نیست. اگه غلوه، لطفاً پایین شاهنامه بنویسید رسالت الغلو، بنویسید دیگه. این بزرگوار که این مطالب رو گفته بود، من خاطرم هست که ما تازه فارغ التحصیل شده بودیم، بعد خب ایشون خیلی در کتاب مثنوی خیلی ورود داشت و به مولوی خیلی ارادت داشت. تعابیری که در شرح مثنوی از ایشون خود بنده شنیدم و قبل از اینکه بیام اینجا صحبت کنم چند روز پیش دوباره رفتم اونا رو مرور کردم، تعابیری بود که تکان دهنده بود. یعنی یک کسی که قول او وحی است و هر چی که گفته است میزان است و چقدر مردمان مدیون اویند در هدایت شدن، اینا هیچ کدوم قلوف نیست. لغت خداوندگار برای او قلوف نیست. ولی اگه اینجا شما جرأت دارین بگین. این همه راجع به افراد، حالا نسبت‌های الهی که الا ماشاءالله، ببخشین قلوف اینه که خلفای بنی العباس ور می‌دارن پس لقبشون الله می‌ذارن. به چه مجوزی میگه المعتصم بالله؟ به چه مجوزی؟ این خدا تاییدت کرده. اینا رو مگه تاریخ ننوشته؟ به هر تقدیر معصوم بودن اهل بیت علیهم السلام غلوه. تاریخ رو بخونید، اهل سنت نوشتن، روایت رو ببینید. یه روایتی بخونم که اهل سنت هم اینو نقل کردن. و کان اول اختلاف کان فی الامه بعد رسول الله صلوات الله علیه و آله اولین اختلافی که بعد پیامبر اکرم رخ داد، ماجرا بین المهاجرین و الانصار. امیرالمومنین توش نیست، بنی هاشم نیستن، شیعیان نیستن. یوم السقیفه از اراد الانصار ان یقیموا منهم امیرا فخالفهم من جاءهم من المهاجرین. تهدید به قتل کردن هم دیگه رو. بعدم سعدو میکشن، بعد میگن اجنه کشتن. جوانان عزیز، تاریخ بخوانید، قرآن بخوانید، تاریخ بخوانید، قرآن بخوانید. این شبهات که تو دل و جان ما میشینه علتش اینه که این دوتا رو ضعیفی. قرآنی رو بخوانید که اهل بیت تعلیم کنند، ولی قرآن اون کسی هم که سر میبره اونم قرآن میخونه. راوی نقل میکنه اون روایتی که من خوندم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مورد نامگذاری. من مخصوصا راویانشو خوندم. من میخوام به یه آدم منصف بگم، شما اگه میخواین یه روایتی رو نقل کنید، بهتری نیست ببینید این راوی اومده همه کسایی که نقل کردن و یک یک اسم آورده. ما چکی یه دفعه میگیم نه اشتباه است. راوی داره میگه قال انتهيت الى حلقه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها الا حاشمي غير سلمان و ابي ذر والمقداد و محمد ابن ابي بكر و عمر ابن ابي سلمة و قيس ابن سعد عباده. فقال العباس لعلي عليه السلام، میگه آمدم یه مثلا گرده یه جمعی یه حلقه تشکیل شده بود تو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بنی هاشم بودن و یه چند تای دیگه هم بودن. قال العباس لعلي عليه السلام ما ترى عمر منعه من ان یغرم قنفذن کما اغرم جمیع عماله فنظر علیون الى من حوله. چی شد؟ عمر در مورد قنفذ یه شرایط ویژه‌ای قرار داد نسبت به اخص خراج و مالیات و اینا. چی بود این داستان؟ به تعبیر ما عمر اینقدر به قنفذ حال داد، نسبت به عمال دیگرش با قنفذ یه جور دیگه برخورد کرد. ثم اغرق رقت عیناه به دموع، یه دفعه چشمان امیر المؤمنین علیه السلام پر از عشق شد و عشق از چشمانش سرازیر شد. اول میگه فنظر علی الی من حوله، امیر المؤمنین نگاهی میکنه اطرافش کسی غریبه نیست، بعد یه دفعه اشکش جاری میشه، ثم قال شکر له، برای اینکه ازش قدردانی کرده باشه. برای چی؟ ضربتن ضربها فاطمه علیها السلام به صوت، شکرانه اون ضربه ای که به حضرت صدیقه زد، فماتت، حضرت صدیقه از دنیا رفت. رفیع عزاده ها اثره که انه دملج، ورم کرده مثل بازوبند بر بازوی. ثم قال علیه السلام العجب مما اشربت قلوب هذه الامه من حب هذا الرجل و صاحبه من قبله و تسلیم له في كل شيء احدثه، شگفت از آنچه که دل این امت رو پر کرده از حب او و رفیقش و اینکه خودشونو سپردن و تسلیم اونا شدن، هر کاری کردن گفتن این حقه. چون امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی بالاخره آمد و ظاهرا حضرت حاکم شد، گفت میخوام دو تا بدعتی که خلیفه دوم گذاشته رو بردارم. زمان رسول الله اینطور بوده، زمان خلیفه دوم عوض شده. گفتن نه، نمیتونی عوض کنی، چیزی که عمر گذاشته رو نمیتونی عوض کنی، ولو خلاف رسول خدا. بعد این داستان ادامه پیدا میکنه، این روایت، یه روایتی است تا میرسه به این قسمتی که دارم عرض میکنم. در اون داستان فدک و اینکه حضرت آمدن برای فدک احتجاج کردن، حضرت میفرماین ایها الناس اما سمعتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان ابنتی سیدت و نساء اهل الجنه، از حضرت صدیقه گواه خواستین، شاهد خواستین، فدک رو گرفتین و و و، شما از پیغمبر نشنیدین که گفت دختر من سیده نساء اهل الجنه است؟ نه اهل الجنه است، نه، سیده اونا یک تو جنتن، سرور اوناست. قالوا اللهم نعم قد سمعناه من رسول الله، همشون گفتن بله ما شنیدیم از پیغمبر. قالت ا ف سیدت و نساء اهل الجنه تدع الباطل، سیده نساء اهل جنت، اهل بهشت، ادعای باطل میکنه. و تأخذ ما لیس لها، اون چیزی که مال اون نیست رو ادعا میکنه که بگیره. ارایتم لو ان اربعه شهدوا علی بفاحشه او رجلان بسرقه اکنتم مصدقین علی؟ ببینم شماها اگه 4 نفر بیان شهادت بدن یا 2 نفر بیان شهادت بدن به این فاحشه 4 نفر، به این سرقت 2 نفر، شما این شهادت رو علیه من میپذیرید؟ چون توجه کنید، لقب امیرالمؤمنین صدیقه، لقب هست صدیقه زهرا سلام الله صدیقه. صدیق میدونی یعنی چی؟ صدیق معناش راستگو نیست، بسیار راستگو هم نیست. صدیق یعنی اون کسی که بقیه راستیشون با او سنجیده میشه. دقت کنی، یعنی اگه او گفت تو دروغ میگی، بدون دروغ میگی، نگو من دروغ نمیگم. صدیق یعنی لقب صدیق امیرالمومنین ازش گرفتن، صدیقه زهرا هم ازش شاهد خواستن به همه بفهمونن صدیقه نیست. حضرت گفتن آیا باور میکنید بر علیه من شهادت بدن؟ فاما ابوبکر فسکت، ابوبکر چی نگفت، اما عمر فقال نعم فنوقع علیک الحد، برات حد جاری میکنیم. فقالت، از صدیقه اینو دارن میفرمن، ببخشید، فقالت کذبت و لعمت الا ان تقر انك لست على دین محمد، ان الذي يجيز على سيده نساء اهل الجنه شهاده او يقيم عليها حدا لملعون كافر. کسی که علیه هست صدیقه شهادتی رو بپذیره یا حد جاری کنه، ملعون کافره. بما انزل الله على محمد لان من اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا تجوز عليهم شهاده لانهم معصومون من كل سوء من كل سوء متطهرون من كل فاحشه. روایت ادامه داره. این همه ما روایت راجع اسمت داریم، راجع به مقامات اهل بیت. زیارت جامعه حالا فرصتش دیگه نیست امشب، البته خیلی هم حالا ما افسوس نخوریم، چون بالاخره هر زمان یه ظرفی داره، ولی دوستان جوان یه همتی کنن برن ببینن شروع زیارت جامعه رو. بنده توفیق داشتم، میتونم ادعا کنم یک فراز از زیارت جامعه وجود نداره که مستند قرآنی نداشته باشه. یک فراز که مستند قرآنی نداشته، مستند به این معنا که قرآن نظیر اون رو نگفته باشه. اونطور دیگه امشب جای بحثش نیست. من چند فرازش آورده بودم که به شما بگم که اون فرازهایی هم که تو اون عبارت هست خودش تو قرآن آمده که دیگه صرف نظر میکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. به هر حال اگر کسی پدر ما رو کشته باشه به ظلم و به دروغ، شاید بتونیم صرف نظر کنیم. ولی عزیزان، حضرت صدیق پدر ما نیستن که صرف نظر کنیم. خیلی مواظب باشید. شما مجازید از اون خونی که ولی شما هستین بگذرین، ولی مجاز نیستین از خون کسی دیگه، اونم عزیز فاطمه، عزیز خدا، بگذرین. بزرگواران خیلی احتیاط کنید. هر کس دیدین تو این حوزه اینجوری وارد میشه، بهش این جمله رو بگین. بگین آقا خیلی ها گریه نمی کنن بر مصیبت امام حسین، تو هم گریه نکن. خیلی ها روزه نمیرن، تو هم روزه نرو. ولی چرا این خون رو پامال میکنی؟ صاحبش زنده است، ولی دمش منتظره، منتقمش زنده است، بین ماست، منتظر اجازه است. خجالت نمیکشیم ما پیش منتقمش برمیگردیم بگیم ولش کن اون سیلی که زدن به مادرت، ولش کن پهلوی مادرت گذشت، ولش کن میخه در دیگه چیه؟ مگه ارث بابات میبخشی؟ روایت شده از امام سجاد سوال شد که مصیبت شما در کربلا زیادتر و شدیدتر بود یا در شام؟ حضرت فرمودن سه مرتبه از شام، از شام، از شام. به جهت آنکه وقتی به دروازه شام رسیدیم، دیدیم که از یک طرف سرهای بریده را بر نیزه ها نصب کردن و از طرف دیگر عمه ها و خواهرهای خود را با سر برهنه، از طرف دیگر بازارهای شام را زینت کرده، مردم به قصد تماشای اهل بیت سرها از خانه ها بیرون کشیده، از یک طرف علمهای بسیار برپا، صدای تکبیر و تهلیل بلند و در زیر آن علمها ساز و دف می نواختند، مبارک باد می گفتند. منهال ابن عمر گوید امام سجاد را دیدم در حالی که بر عصایی تکیه کرده بود، ساقهای پای او مانند نی شده، خون از ساقهای مبارکش جاری بود، رنگ شریفش زرد شده بود. گریه گلویم را گرفت، چون حال او را پرسیدم گریست. فرمود چگونه است حال کسی که اسیر یزید باشد و زنهای ما تا به حال شکمهایشان از طعام سیر نگشته، سرهای ایشان پوشیده نشده، شب و روز به نوحه و گریه می گذرانند. ای منحال، ما همانند بنی اسرائیل در میان فرعونیان گشتیم که پسرانشان را میکشند و زنانشان را زنده نگه میداشتند. عرب بر عجم افتخار میکرد که محمد از عرب است، قریش بر سایر عرب فخر میکرد که محمد از آنهاست، ولی بر ما اهل بیت غضب کردند و ما را کشتند. احتجوا بالشجره و اضاءوا الثمره، امیرالمومنین فرمود، و از وطن رانده و پراکنده شده ایم. هیچگاه یزید ما را نمی طلبد مگر آن که بر زبان جاری می کنیم انا لله و انا الیه راجعون. حضرت سجاد خودشونو معرفی می کنند تو مجلس اسارت. وقتی که معرفی می کنند به هم می ریزه دیگه، مجلس یزید به هم میریزه، همه گریه میکنن، اصلا روزه خونی میشه. یزید میبینه اوضاع به هم ریخت، دارن همه از امام حسین میگن، از قتلی که انجام شده یزید رو لعن میکنن. خوب دقت کنید، این ترفندهای امروز هم همینه. چون این خبر به گوش یزید رسید، امر کرد تا قرآنها را جز جز کردن. چون مردم از نماز فارغ میشدن، در مساجد به هر یک جزوی از قرآن میدادن تا به خواندن مشغول شوند و دیگر ذکری از واقعه کربلا نکنند. خب از امام سجاد علیه السلام من دو قسمت دیگه عرض بکنم، عرضم رو تمام بکنم. امام سجاد علیه السلام تو مجلس اسارته. آی اونایی که میگین شیعه و سنی اختلاف نداشتن، یه لحظه این تصویر رو ببینید، یه لحظه ببینید شیعه و سنی اختلاف نداشتن. ببینید خلیفه سنی ها رو تخت نشسته، پایین پاش یه تشته، در مقابلش یه سری زن و دختر اسیرن، یه آقایی هم تو قل و زنجیره، او هم چوب خیزران به دستشه. میگه دیدم این چوب رو بالا میبره، یه خانومی دستشو بلند میکنه، اون چوب رو میاره پایین، این میزنه تو سرش. وقتی حضرت میخواد خطبه ایراد کنه، اول که نمیذاره، بعد بالاخره مجبور میکنن یزیدو، حضرت که خودشونو معرفی میکنن، میرسن به اینجا. ثم قال انا ابن فاطمه الزهراء، من دختر فاطمه زهرام. بزرگواران، هر کسی که بچهش مریض بشه، مصیبتی ببینه، این جمله رو پدر مادر میگن، میگن ایشالله بلاد به جون من خورده بود. عزیزم، هر پدر و مادری خودش مریض شه راحت تره تا بچهش مریض شه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بفهم مصیبت مصیبت کیه. انا ابن فاطمت از زهرا، انا ابن سیدت نسا، انا ابن خدیجت الکبرا، انا ابن المقتول ظلمن، انا ابن المجزور رأس من القفا. قفا پشت گردن رو میگن، مجزور هم یعنی کنده شده. انا ابن المجزور رأس من القفا، انا ابن العطشان حتی قضا، انا ابن طریح کربلا، انا ابن مسلوبت الامامت و ردا. لا اله الا الله. عبدالله ابن سنان از پدرش نقل کرده که پدرم گفت عمر سعد بعد عاشوراست. عمر سعد دستور داد زنان را سوار کنند، شتران را نزد حرم رسول خدا آوردند و آن گروه لعین دور زنان و فرزندان حسین را گرفتند. گفتند به دستور ابن سعد سوار شوید. حضرت زینب چون این منظره را دید، ندا کرد سود الله وجهک یا ابن سعد فی دنیا و الاخره. روت سیاه باشه ابن سعد در دنیا و آخرت. امر میکنی که اینا بیان ودائع رسول الله، امانتهای رسول الله و سوارشن، برین اون طرف، ما خودمون یه کاری میکنیم. خب حضرت زینب سوار میکنن، زنانو کمک میکنن، سوار میکنن. یه چیزی میگیم آقایون، یه چیزی میگیم، این کاروان عباس داشته، این کاروان علی اکبر داشته. راوی میگه دیدم حضرت زینب همه رو سوار کرد. یه دفعه من اینجوری دارم عرض میکنم، یه دفعه به خودش اومد، دید خودش مونده رو زمین، این ور رو نگاه کرد، این ور رو نگاه کرد، دید دیگه هیچ کس نیست. امام سجاد آن منظره را دید، با اینکه از بیماری قادر بر کنترل خود نبود، از ضعف میلرزید، عصای خود را برداشته به آن تکیه نمود. به سوی عمه‌اش زینب آمد، زانویش را خم کرد، فرمود عمه جان سوار شو، قلبم شکست. چون خواست آن بانو سوار شد، از ضعف امام سجاد لرزید، بر زمین افتاد. شمر لعین چون این بدید، پیش آمد و بران جناب تازیانه زد. بعد میگه که امام سجاد و حضرت زینب کمک میکنه، سوار میشه. بعد حضرت زینب موند، شب آخر مجلس نه میخوان به این در خونست زهرا. میگه حضرت زینب مونده بود. راوی میگه دیدم جاریه ای کنیزی سال خورده و سیاه، سال خورده پیر و سیاه رو پیش آمد، زینب را سوار کرد. پرسیدم این کیست؟ گفتن فزه کنیز فاطمه. فزه کیه؟ فزه همونی که پشت در صداش میزنن میاد کمک. یا فزه خزینی علی لعنت الله علی القوم الظالمین.